عده نزدیک به 180 نفر در واقع در مرکز قرنطینه هستن. از این 180 نفر تست پی سی آر انجام گرفته، یعنی اون همون تست به اصطلاح
180 نفر.
بله، که از این 180 نفر فقط یک نفر آزمایشش مثبت بوده، یعنی یک نفر از اینها دارای علائم کرونا بوده که به اون مرکزی که برای این کار اختصاص داده شده هدایت شده و 179 نفر دیگه همچنان در مرکز قرنطینه هست.
پس ما بالاخره اولین معتاد متجاهر رو، یعنی این باورم شکست که به معتادان متجاهر هم
بله،
مبتلا
بله،
میشه.
این باور اساسا باور نادرستی هست، چون ببینید کسی تالا از افراد مبتلا به کرونا نپرسیده که آیا مصرف مواد دارن ندارن. به هر حال این باوری که هست، بله، باور ناصحیح هست و حتما در بین افراد مصرف کننده مواد و به خصوص خود افرادی که به هر حال در عنوان معتاد پرخطر هستن، حتما ما احتمال میدیم که درصدشون علائم رو داشته باشن و مبتلا باشن.
شما معتقد هستید که این طرح حتی باید معلق میموند؟ این حرف مهمی هستش در این شرایطی که یه مقدارم فشار افکار عمومی سر این موضوع به وجود اومده. میتونید تیتروار بگید که دلایلتون برای این اعتقاد چی هست؟
بله، ببینید، به هر حال همونطوری که عرض کردم یه و دستورالعمل‌های بالاخره کشور هم اعلام میکنه، اولا در مراکز تجمع احتمال بروز و شیوع کووید 19 یا بیماری کرونا بیشتر هست.
بله.
بنابراین خب اینها هم شامل حالش میشه. نکته دوم این هستش که همواره گفته شده و متخصصین هم تایید کردن که افرادی که دستگاه ایمنی ضعیف‌تری دارن، حالا به دلایل مختلف ممکنه بیشتر در معرض خطر باشن. خب ما میدونیم معتاد بی خانمان و معتاد به هر حال و به خصوص معتادان بی خانمان که شرایط سختی هم دارن به لحاظ زیست، اینها دستگاه ایمنیشون ضعیف‌تر هست، هم به دلیل مصرف مواد و هم به دلایل مختلف دیگه. نکته بعدی این هستش که معتادین بی خانمان به دلیل اینکه معمولا مواد سخت مصرف میکنن، یعنی حالا یا هروئین تزریقی یا هروئین به اصطلاح تدخینی یا مواد دیگه، اینا معمولا وسایل خودشون رو با همدیگه شریکی استفاده میکنن و باز این میتونه مسئله رو براشون به اصطلاح بیشتر بکنه. یعنی
خب به هر حال این نکاتی که میفرمایید که شاید میشه گفت همراه زندگی معتاد کارتون خواب هست،
خب
اما خب چه اتفاق،
یعنی میزان خطر رو در اینها بیشتر میکنه. بنابراین اگر ما بخواهیم اینها رو ببریم در یک جایی در کنار هم دیگه قرار بدهیم، اون تعدادی هم که احتمالاً ممکنه علامتی نداشته باشن از این عده بگیرن. یادمون هم نرود که مراکز ما، همه مراکز ما، حالا نه فقط بهزیستی، هر مرکزی که ما در زمینه معتادین داریم، هم نوع مرکزی، به هر حال امکان در واقع همه امکانات و زیرساخت‌های لازم رو نداره. ممکنه شما بفهمید خب این زیرساخت‌ها باید فراهم بشه، بله، ولی وقتی که مثلا الان خود دوستان ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی حتی در همین تهران می‌فرمان که ما تعداد تست پی سی آر، همین تستی که باید گرفته بشه، از همه افراد به تعداد کافی نداریم، یا مثلا گفته شده که حتما باید نمیدونم مثلا متخصص باشه، متخصص پزشک عفونی باشه، اینها وقتی اینها نیست به تبع اولا در مراکز ما هم نیست و ما هم اعلام کردیم به ستاد، ما یعنی سازمان بهزیستی، که ما مراکز ما واقعا متخصص و پرستار نداریم. ما میدونید در بین این دستگاه هایی که الان درگیر این بحث های معتادین و اینها هستن، تنها دستگاهی که بخش بهداری و بهداشت نداره بهزیستی هست، یعنی دانشگاه علوم پزشکی خوب خودشون هستن، عزیزان نیروی انتظامی بهداری و بهداشت دارن، سازمان زندان ها داره، سپاه اصلا دانشگاه علوم پزشکی داره و مراکز دیگه، ولی تنها دستگاهی که اساسا بهداری و بهداشت نداره ما هستیم. بنابراین ما اون نیرو رو نمیتونیم داشته باشیم و خب ممکنه این به هر حال در مراکز تجمعی معتادین،
بله،
خدای نکرده شروع پیدا بکنه و مشکل ساز بیشتر از این چیزی که الان هست بشه.
با ما همراه باشید لطفا. ما داشتیم با آقای شیوایی و سردار زاهدیان صحبتایی میکردیم، در واقع تا حدی هم آرمانگرایانه در رابطه با شرایط بعد از درمان، اما واقعا به نظر میرسه هنوز ما تو مراحل ابتدایی کار موندیم. آقای شیوایی شما نظری دارید در رابطه با صحبتهای آقای براتی؟
حالا ما جلسه قبل هم که صحبت کردیم اصلا موضوع صحبتمون همین بود، یعنی همین موضوعی که هم سردار اشاره کردن هم آقای دکتر براتی اشاره کردن، وقتی که اینها رو در واقع جمع آوری بکنن در یک جایی و و نتونیم در واقع کنترلشون بکنیم، خب آلودگی بین خودشون سرایت میکنه، بعد اون موقع ممکنه در واقع گرفتاری بیشتری داشته باشیم، درصد تلفات بره بالا و پذیرششون در مراکز درمانی هم دوباره سخت‌تر میشه. یعنی ممکنه این فشار منتقل بشه به مراکز درمانی، به تخت آی سی یو بیشتر احتیاج داشته باشیم، هزینه بیشتر داشته باشیم. ولی الان اینها که در واقع جمع‌آوری نمیشن، ببینید واقعیت اینه که اینا خودشون کلن از نظام اجتماعی خودشون رو یه جوری جدا میکنن.
بله.
یعنی خیلی هم با بقیه مردم در ارتباط نزدیک نیستن. اون معتادی که جمع‌آوری میشه، ما یه طیف زیادی از معتادا داریم که در واقع اتفاقا اونها هم به نوعی خطرناکن، شاید خطرشون از اینا بیشتر باشه. یه جوری با هم با خانوادهشون دارن زندگی میکنن و هم با یک اکیپی از معتادا مواد مصرف میکنن. خب بله، اون میتونیم بگیم که اگر آلوده بشه آلودگی رو به در واقع خانوادهش داره منتقل میکنه. اما اینایی که در واقع به صورت بی خانمان دارن زندگی میکنن، در واقع تو کلونی خودشون تقریبا میشه گفت به صورت جزیره‌ای دارن با خودشون زندگی میکنن. خیلی خطری از باب شیوع کرونا در بین جمعیت بقیه مردم ندارن، چون کرونا عامل انتقالش انسانیه. یعنی این ثابت شده حتی اشیا انقدر مهم نیستن که عامل انسانی و تماس نزدیک انسانی مهمه. خب این در واقع معتاد کارتون خواب و بی خانمان ما خیلی در تماس نزدیک با افراد سالم نیستن که بگیم برای اونها خطر داشته باشه. ولی فشار افکار عمومی الان باعث این شده و این یه کار خیلی پرزحمت پردردسر و اونجوری هم که سردار توضیح دادن اگر بخوان اون کارها رو انجام بدن خیلی پرهزینه است، پرسنل خیلی زیادی میبره و در نهایت هم من بازم فکر نمی کنم که از حیث درمان اعتیادی خیلی نتیجه بخش باشه، اما از حیث این که جمع‌آوری بشن حالا کمتر به چشم بیاد، چرا، نتیجه بخش هست.
یک پیامکی از یکی از شنوندگان من دریافت کردم، میخوام براتون بخونم. سوالی رو هم از آقای براتی داشتن هم از آقای زاهدیان. از آقای زاهدیان پرسیدن که تعداد معتادان متجاهر بیش از ظرفیت این مراکز نگهداری است، اگر این طرح کامل اجرا بشه نیرو انتظامی تا کی همه این معتادان رو جمع‌آوری میکنه؟ بعد ادامه دادن که خب یک زمانی میبره این جمع‌آوری. این قسمت رو خطاب از آقای براتی میپرسن که تا اون موقع این معتادانی که در خیابان هستن براشون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اول از آقای زاهدیان جواب رو بشنویم.
خب جا داره منم خدمت آقای براتی سلام عرض بکنم و خدا قوت بهشون بگم بعد زحماتی که سازمان بهسیسی متحمل شده تو این مدت. در رابطه با جمع آوری، به هر میزانی که ساختارهای نگهداری اعلام آمادگی بکنند، پلیس منعی برای جمع‌آوری نداره. ما همه این جمعیت معتاد رو ظرف نهایتاً 72 ساعت تا یک هفته نهایتاً جمع‌آوری میکنیم. منتها بقیه کسانی که باید به اصطلاح وظایفشون رو دنبال بکنن باید آماده باشن و در خدمت به اصطلاح مردم عزیزمون و همچنین سازمان‌های متولی هم هستیم. ما یه اشاره‌ای هم من به فرمایشات آقای دکتر شیوایی بکنم که فرمودن این افراد در سطح جامعه‌ای که زندگی میکنن مشکل ایجاد نمیکنن. اتفاقا اینا تو مناطقی که کم برخوردارتر و به هر حال افراد حاشیه نشین هستن، در این مناطق و افراد ضعیف جامعه هستن، در این مناطق حضور پیدا میکنن و مستقیما هم با مردم ارتباط برقرار میکنن، تعامل دارن و ما داریم میبینیم اینها رو، یعنی لحظه‌ای میبینیم و مشکلات مردم رو هم میبینیم. حضور این افراد در خیلی از این مناطق باعث شده ساختارهای اجتماعی مناطق به هم بریزه. در همین محله هرندی تهران مثلا تا قبل از این 17 تا مسجد فعالش تعطیل شده بود به خاطر حضور این آدم ها و اهالی اون محل هم همه نگران بودن، ناراحت بودن، در خونه شون رو باز میکردن، بچه مثلا میخواست بره مدرسه، صبح با صحنه تزریق مواد مخدر تو اون محل مواجه هستش یا مشاهده میکنه، یا خانواده فردی میخواد بره خرید منزلش در اون منطقه است، 50 نفر، 20 نفر، 10 نفر از این افراد توی کوچه جلوی در خونه تجمع دارن. اینها به هر حال مشکلات جدی رو برای مردم ایجاد کرده و این استکاک اجتماعی که اونجا وجود داره مطمئنن آلودگی هایی رو برای 70 سالم جامعه هم ایجاد میکنه.
سردار شما برآورد زمانی ندارید که پس تا کی وضعیت جامعه به یه ثباتی در این خصوص میرسه و این جمع‌آوری کامل؟
برآورد زمانی رو به هر حال سازمان هایی که متولی نگهداری هستن باید برای ما مشخص کنن. ما به عنوان مجری جمع‌آوری هستیم و این نگهداری هم که الان انجام میدیم به خاطر کمک به سایر سازمان ها اومدیم وارد میدان شدیم و اینکه این ظرفیت رو هرچی هم خودمون بتونیم توسعه بدیم که الان هم در حال توسعه هستیم و انشالله تا پایان خرداد ما یه فاز جدیدی هم به این ظرفیت اضافه خواهیم کرد، به هر حال به نفع جامعه است و ما کم نخواهیم گذاشت.
آقای براتی، این پیامک شنوندمون رو شما میتونید پاسخ بدید؟ شما اولا برآورد زمانی دارید که کی این طرح میتونه حالا با این مشکلات موجود تکمیل بشه؟ و نکته بعد این که تا اون موقع سازمان بهزیستی چه خدماتی رو به این افرادی که هنوز تو سطح شهر هستن، تو سطح شهرها هستن، انجام خواهد داد؟
ببینید، ما قبل از عید که به حال طبق مصوبه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح جمع‌آوری متوقف شد برای ایام نوروز، ما بلافاصله یک طرحی را به ستاد مبارزه با مواد مخدر دادیم تحت عنوان طرح ارائه خدمات در پاتوق‌ها به معتادان بی‌خانمان که اون طرح هنوزم داره اجرا میشه، به این صورت که ما در محل تجمع معتادین در پاتوق‌هایی که هستن حاضر میشن. چون میدونید ما در برنامه‌های کاهش آسیبمون هم تیم‌های سیاری داریم که افراد پاک شده خودشون میرن در محل‌هایی که اینا هستن و مواد مصرف میکنن و با هم دیگه به قول جناب دکتر شیوایی زندگی میکنن، میرفتیم اونجا به اینا خدمات میدادیم، خدمات کاهش آسیب که خود برای خودشون و برای دیگران مشکل ایجاد نکنن، اگرم مصرف میکنن مصرف ایمنتری داشته باشن و همچنین برای در واقع توزیع اون مواد مقابل کننده با کرونا، یعنی ماسک و دستکش و مواد شوینده، محلشون از ضدعفونی میکردیم، حتی یه جاهایی بهشون صابون و مایع دستشویی دادیم و بعد دیدیم اینا آب در اختیارشون نیست، براشون تانکر آب گذاشتیم، الان تانکرها رو میبریم سه روز به سه روز پر میکنیم. بنابراین این کار الان هم داره میشه، یعنی اگر هم شما ملاحظه میکنید که در اینها هنوز به اون صورت افراد مبتلا به کرونا وجود نداره، این به خاطر اینه که مصرف میکنه، یعنی این نگاه اشتباهی که از باور غلط کرد، بلکه به خاطر خدماتیه که دارن میدن. ما در سراسر کشور الان این کار رو داریم انجام میدیم، حتی گزارشی از این فعالیت ما در سایت سازمان ملل متحد در کشور وجود داره که عزیزان میتونن مراجعه کنن. این گزارش ها رو به مسئولین دادیم، به وزیر محترم کشور، به وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی، تقدیم جناب آقای رئیس جمهور و ستاد ملی کرونا کردیم، به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کردیم. یعنی این کار داره انجام میشه. اما اینکه چقدر، ببینید الان طبق مصوبه ستاد ملی کرونا این معتادین اگر که دستگیر بشن و بیان تو مراکز ما باید تا یک سال بمونن. خب قبلا دو تا سه ماه بود، یعنی شش ماه، الان قرار شده تا یک سال بمونن. قدر مسلم این یک سال موندن به هر حال احتیاج به برنامه‌های خاصی دارن که بتونیم از این فرصت، بهترین فرصت رو استفاده کنیم برای باستوانی اینها. الان ما بیرون مراکزی داریم تحت عنوان مراکز توانمندسازی، 25 مرکز در سراسر کشور فعال کردیم برای این عزیزانی که میان بیرون از همین مراکز ماده 16 و یا خانواده در واقع پذیراشون نیست یا اساسا نمیدونن خانواده کجا هست و این حلقه مفقوده جدی ما بوده. اینها میان اونجا اسکان پیدا میکنن، در این حال آموزش های زندگی سالم بهشون میدیم، آموزش پیشگیری از عود بهشون میدیم، عرضم بزرگتون اگر شغل حرفه‌ای بلد نیستن شغل حرفه بهشون یاد میدیم و بعد معرفیشون میکنیم که از تسهیلات اشتغال زایی سازمان بهزیستی استفاده بکنن.
خب همین
الان که من خدمت شما هستم 4 مرکز در تهران نزدیک به 1000 نفر رو تحت پوشش داره، در کل کشور نزدیک به 2600 نفر تحت پوشش هستن در این 25 مرکز. خب قاعدتا این کار رو ما اگر بتونیم توسعهش بدیم، یعنی منابع لازم در اختیارمون قرار بگیره و توسعه بدیم، من فکر کنم اون حلقه مفقوده اصلی در این موضوع که بحث بازتوانی و جامعه پذیری این افراد هم هست به هر حال محقق خواهد شد و انشالله ما خواهیم تونست که در این زمینه هم در واقع کمکی به عزیزان داشته.
خب قبل از که شما امروز وارد گفتگو برنامه باشید، در واقع همین صحبت مطرح شد که خب حالا این دورهای 3 ماهه شد، 6 ماه بعد الان شما هم میفرمایید 1 سال، اما دکتر شیوایی میگفتن که خب بعد از این چی؟ آیا نباید اینها کنترلی صورت بگیره روشون، کمک های در واقع بعد از درمان که یه ماهیت دوگانه‌ای هم ایشون اشاره کردن، یعنی هم جنبه نظارتی داشته باشه که اگر طرف بخواد برگشت بکنه یا بیماریش عود بکنه دوباره در شرایط قانونی قرار بگیره، و یا اینکه بهش کمک بشه برای اینکه سلامتش رو پیدا بکنه و به جامعه کاملا برگرده. چقدر برای بعد از این 1 سال ها فکر شده؟ چقدر برای بعد از این دوره ها فکر شده؟
ببینید این وضعیت، یعنی این نکته که آقای دکتر شیوایی فرمودن، البته من فرمایشاتشون رو نشنیدم متاسفانه، کاش میشنیدم و استفاده میکردیم از بیاناتشون و راهنماییشون. ببینید بحث بازتوانی افراد مصرف کننده مواد، حالا چه معتاد بی خانمان، چه اونایی که حتی خانواده دارن و خانمان دارن، همیشه در کشور ما یک حلقه مفقوده‌ای بوده که متأسفانه آنگونه که باید بهش پرداخته نشده. فقط در این 2-3 سال اخیر، یعنی به طور مشخص در 2 سال اخیر هست، و اون هم بعد از اجرایی شدن جزء 3 ماده 80 قانون برنامه 6 هست که اونجا گفته سازمان بهزیستی با همکاری شهرداری، حالا در مورد معتادین متجاهل و اینا که هیچی، بعد ادامهش میگه که این سازمان و شهرداری‌ها باید مراکز توانمندسازی را ایجاد بکنن. ما از این بند استفاده کردیم و 2 تا فعالیت را در زمینه معتادین اصطلاح متجاهل و با اولویت معتادین متجاهل و همه افراد مصرف کننده برای بازتوانیشون در دستور کار دادیم. یکی همین مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری هست که اینا به هر حال بیان یک شرایطی بگیرن همونطور که عرض کردم و بعد آماده بشن برای اینکه برگردن وصلشون کنیم حالا به خانواده یا بیاریمشون توی جامعه. و نکته بعدی یک برنامه تحت عنوان مدیریت مورد. مدیریت مورد چی هست؟ مدیریت مورد در واقع یک نوعی در حقیقت معرفی این افراد هست، به خصوص اونهایی که خانواده نمیپذیرتشون یا خانواده ندارن و مشخص نیست خانوادهشون کجا هست. مددکار اجتماعی، این افراد به مددکاران اجتماعی، به کلینیک های مددکاری اجتماعی که از بهزیستی مجوز دارن یا حتی به سایر مؤسساتی که با خود افراد در واقع پاک شده کار میکنن، اینها معرفی میشن و بعد در تحت حمایت و تحت رصد اون سیستم قرار میگیرن و بعد دائم برای درمانشون، برای اسکانشون از همین مراکز و همچنین برای اشتغالشون برنامه میشه. این فعالیت نوعی هست، عرض کردم از 1.5 سال پیش شروع شده و ما خیلی بهش امیدوار هستیم که با این فعالیت ها بتونیم در واقع کار رو پیش ببریم. این رو هم عرض بکنم که در مطابق دستور ریاست وقت قوه قضاییه در سال 1191 ما یک آیین‌نامه داریم تحت عنوان آیین‌نامه خدمات پس از خروج، منظور پس از خروج از مراکز ترک اعتیاد هست که برای معتادین در واقع بهبود یافته بوده. آنچه که الان توی این 2 تا فعالیت ما داریم انجام میدیم، نزدیک به اونجا 12 تا فعالیت گفته شده، نزدیک به 11 تاش رو توی اون آیین‌نامه دیده شده که اینجا داره اجرا میشه. فقط یه موردشی که از دست ما خارجه، اونم اون چیزی ازش گفته که قاضی میتونه دستور بده مثلا این معتادی که پاک شده توی محله‌های بره یا با یه افرادی تماس داشته باشه یا نداشته باشه، که دیگه اون بحث قضایی و حقوقی است. من فکر کنم با این 2 تا فعالیتی که ما داریم ان شاء الله بتونیم در واقع برای امسال و سال‌های آینده افق روشنی را برای بحث بازتوانی معتادین هم داشته
باشیم. خب ما چون دقایق پایانی هست در حدود 1 دقیقه صحبت آقای شیوایی رو اگر در رابطه با صحبت شما هم نقطه نظری دارن بشنویم.
من یه توضیح راجع به صحبت قبلی میخوام بدم. اون به صحبتی که گفتم در واقع برای افراد عادی خطری ندارن، من منظورم از حیث گسترش بیماری کرونا بوده، وگرنه از حیث در واقع مسائل آسیب‌های اجتماعی که خطرشون در واقع خطر یک فرد مصرف کننده، اونم در وضعیت بیخانمانی، از نظر روحی و از نظر تجربه زندگی برای افراد سالم وحشتناکه. من منظورم فقط از حیث کرونا بوده.
بسیار. در رابطه با صحبت‌های براتی شما نظر نقطه نظری دارید؟
ببینید من مطمئنم نتیجه اگر در واقع بودجه کافی به سازمان بهزیستی تزریق بشه میتونه مؤثر باشه. و اگر نه توان سازمان بهزیستی الان در همین حدیه که تا الان بوده.
داره میخوار میکنه. خب بسیار خوب، از شما ممنونم، از سردار زاهدیان هم تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودن. اگر سردار شما نکته پایانی دارید در حد 20 ثانیه ما میشنویم صحبت شما را.
من هم تشکر میکنم، زحمت کشیدید، انشالله که این بحثا بتونه راه گشا باشه برای هرچه بهتر ارائه شدن به اصطلاح خدمات به مردم عزیزمون و کنترل وضعیت اعتیاد در سطح شهر.
بسیار خوب، متشکرم. آقای براتی شما هم صحبت مبسوطی داشتید، اگر در حد 30 ثانیه جنبندی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
منم تشکر میکنم و امیدوار هستم که آقای دکتر شیدایی فرمودن انشاءالله منابع لازم در اختیار ما قرار بگیره. قدر مسلم اگر ما بهترین فعالیت ها را هم برنامه ریزی بکنیم و برنامه ها را، ولی منابع در اختیار ما قرار نگیره، حتما نمیتونیم کاری از پیش ببریم. امیدوار هستم به حق این روزهای عزیز بتونیم در انجام وظایفمون همه دستگاه در کنار هم مشکلی از مشکلات مردم را حل بکنیم و سپاسگزارم از شما و برنامه‌تون. خیلی ممنون.
متشکرم از سردار سرتیب دوم پاسدار محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، از آقای سید فرید براتی سده مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی که به عنوان مسئولان و متولیان حوزه اعتیاد در این برنامه حضور پیدا کردن، پاسخگوی سوالات ما بودن. همچنین از آقای دکتر داوود شیوایی پزشک و روان درمانگر اعتیاد هم تشکر میکنم که نقطه نظراتشون رو در این برنامه مطرح کردن. واقعا هم موضوع اعتیاد موضوع گسترده‌ای هستش، شاید در حد بذات‌های این برنامه‌ها فقط بشه حساسیتی ایجاد کرد. به هر حال نیازمند سازوکارهای جدیتر برای جمع‌آوری معتادان و متجاهر هستیم. تو طول برنامه هم شنوندگان شنیدن که موضوع کرونا به این حساسیت افسوده. امیدواریم که شرایط یک روزی بهتر بشه و ما در برنامه‌های آتی هم بتونیم باز همین موضوع رو پیگیری کنیم، اما با خبرهای خوب. همینجا با شما شنوندگان خداحافظی میکنم و ممنونم که با ما همراه بودید.
من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. با توجه به اپیدمی کرونا ویروسی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما رو مثلا مبتلا کرده، لازم هست نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. در اینجور مواقع طبیعیه که انتقال ویروس عمدتاً از طریق یا افراد آلوده هست یا از وسایل آلوده، منتها وسایلی که مدت زمانی که از تماس فرد آلوده با اونها گذشته خیلی نباشه. بنابراین آلودگی از طریق وسایل در طولانی مدت اصلا معنایی نداره. باید توجه بکنیم برای اینکه کنترل کنیم این قضیه رو، زندگی امروز ما تو این شرایط باید یه مقدار تغییر پیدا بکنه. رفتارهای ما باید کمی تغییر پیدا کنه، حالا چه در تعاملات فردی مثل دست دادن، دیده بوسی و امثال اینها، چه استفاده از وسایل شخصیمون. مثلا ممکنه که ما در یک خانواده یه دونه لیوان داشته باشیم و دو سه نفر اعضای خانواده از اون یه لیوان با هم استفاده کنن، یا یک حوله مشترک در دستشویی باشه. خب طبیعیه تو این شرایط باید حساس‌تر نسبت به این مسائل برخورد کرد. حتی بعضی از مواردی مثل بازدید از اماکن سیاحتی، زیارتی، جایی که تجمعات انسانی هست و انسانهایی که اونجا هستن ممکنه که حامل بیماری باشن، اگر ضرورتی نداره به حداقل ممکن برس. و حتی اگر به ضرورت هم داشت که در این اماکن حضور پیدا بکنیم، اماکن سیاحتی و زیارتی، رفتارهای خودمون رو با شرایط معمول باید تغییر بدیم. مثلا از بوسیدن ذریح و نمیدونم درب و امثال اینها در حال حاضر اجتناب بکنیم. حتی استفاده از گوشی موبایل و امثال اینها هم سعی بکنیم به طور مشترک به هیچ وجه استفاده نکنیم. یعنی اگر من دارم با کسی صحبت میکنم و اون قرار گوشی رو بدم کسی دیگه صحبت کنه، تلاش بکنم که قطع بکنم و بخوام که به گوشی خود همون فرد تماس گرفته بشه، تا اینکه گوشی خودم رو به دیگری بدم یا گوشی دیگری رو بگیرم و با اون صحبت بکنم.
خب انشالله که همه ما کرونا رو جدی بگیریم، با آرامش دنبال بکنیم تا مدیریت بشه. سپاس از همه شما هموطنان گرامی. دعوت میکنم با میان برنامه گفتم گفت همراه باشید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
انسانیت در یک خیر دست جمعی نهفته است.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بعضی وقتا ما به این دست فروش ها که میرسیم همه هنر چونه زنیمونو سر این دست فروش ها پیاده میکنیم. برای چی؟ اونم به یه امیدی اون بساطش رو باز کرده، اون بساطش رو چیده. اون اگه احتیاج نداشت که دست فروشی نمی کرد. همش این نیست که فروشنده ها اجحاف بکنن. نه، بعضی وقتا من خریدار هم اجحاف میکنم. بعضی وقتا من خریدار هم بی‌انصاف میشم. بعضی وقتا دروغ میگم. میبینید مغازه، دو تا مغازه اونورتریه داره میده مثلا 3 تومن، شما داری میدید. حالا دروغ کی داره؟ ببخشید، داره دروغ میگه. اصلا مغازه بغلی هم چیزی رو نداره. بعد میام بیرون، میادیدی تونستم مثلا 2 تومن تخفیف بگیرم. خب به چه درد میخوره این تخفیف تو؟ تو دروغ گفتی تخفیف گرفتی. این حق و ناسه، این رو شما باید بری ادا بکنی. هر دروغ دروغ، حالا اصلا چون مثلا فکر میکنی 1000 تومنه مهم نیست، پس هم بگو 1 ریال. چرا ما با این کلمات، با این جملات احساس زرنگی بهمون دست میده؟ این کلاه سر خودمون داریم میگذاریم. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم. اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تأثیرگذار باشه. همونقدر که برای خودمون یه چیزی رو خیر میخوایم، برای دیگران هم خیر بخوایم. انسانیت در یک خیر دست جمعی نهفته است. هیچ وقت خیر واحد، هیچ وقت اینکه من بتونم خودم به اون چیزی که میخوام برسم، نه، اون درست نیست. خیلی از اوقات ما خیلی بی انصاف میشیم وارد مغازه آدم ها و افراد که میشیم. آره شما با این سرمایه هاتون، شما با این، خب آقا آره گردو زیاده اما همش حساب کتاب داره. دلیل نمیشه که چون مغازه دار شد، چون فروشنده شد، پس من میتونم هر اجحافی رو، هر دروغی رو، هر جوری که میشه. جنگ که نرفتم، به هر وسیله ای شده، من تو جنگشم، آدم نمیتونه با هر وسیله ای پیروز بشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقان خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. Thank you.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه آوای قانون از این لحظه همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا، دیدم